الله أكبر، إنه الإسلام
دين الحق دين الحب
والأمان.
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر،
إنه الإسلام دين الحق دين.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر الله اکبر الله.
سلسله درس های آموزش منطق بر اساس کتاب المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق با کارشناسی استاد محمود منتظری مقدم.
لا اله الا الله الا الله، لا اله الا الله الا الله، لا اله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برنامه 26م.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. النسب الاربع، ما المراد من النسب الاربع؟ النسب بین نقیزه الکلیین ما هو؟ فرمودن که در باب دویم از منطق تصورات ما بحث میکنیم از یک سلسله مباحث کلی. یکی از مباحث کلی بحث نسب اربع هست. ما در این بحث نسب اربع ابتدا توضیح می دهیم که مراد از نسب اربع چیست و در ادامه نسبت بین دو کلی رو به لحاظ منظور در این بحث بیان می کنیم و بعد به دنبال او بحث دیگری داریم به این نام که نسبت بین نقیض دو کلی به چه نحوی است. این قسمت دوم بحث پس از روشن شدن و تبیین قسمت آغازین درس روشن خواهد شد. ما وقتی که دو کلی متباین رو با هم مقایسه می کنیم می بینیم که این دو مفهوم کلی که دارای مصادیق متعددی هستند به چهار صورت قابل تصویرند. یکی این که هر دو کلی در همه مصادیق با یکدیگر مشترک هستند. مثلا وقتی که کلی انسان و کلی متفکر رو با هم مقایسه می کنیم، هر دو کلی که دارای مفهوم متباینی از هم هستند و مترادف با یکدیگر نیستند، نسبتی که بینشون برقرار است نسبت تساوی است. هر مصداقی برای انسان مصداقی برای متفکر نیز هست و هر مصداقی برای متفکر مصداقی برای انسان نیز هست. هر فردی که عضوی از مجموعه انسان باشد عضوی از مجموعه متفکر و هر فردی که عضوی از مجموعه متفکر باشد عضوی از مجموعه انسان هم هست. به این میگویند نسبت تساوی. اما گاه درست برعکس این است. وقتی دو مفهوم کلی متباین رو با یکدیگر مقایسه میکنیم میبینیم که اینها در مصادیق هیچ فرد مشترکی با یکدیگر ندارند. هیچ یک از افراد مجموعه این کلی با آن کلی و به عکس اشتراک ندارند. مثل مفهوم کلی انسان با مفهوم کلی سنگ. دو مفهوم کلی متباین هستند که در هیچ یک از مصادیق با یک دیگر اشتراکی ندارند. هیچ مصداقی از مصادیق انسان مصداقی برای سنگ نیست و هیچ مصداقی از سنگ مصداقی برای انسان نیست. در این صورت میگویند دو کلی متباین با یکدیگر رابطه تباین دارند. و البته این تباینی که اینجا گفته میشود با تباینی که در بحث الفاظ داشتیم، در تقسیم دوم از الفاظ طرح کردیم، تفاوت دارد. اونجا دو لفظ را به لحاظ مفهوم با یکدیگر میسنجیدیم و میگفتیم اگر دو لفظ یا چند لفظ به لحاظ مفهوم با هم معنا بودند مترادفند، مثل اسد، سبو، لیس و زنفر، و اگر چند لفظ با یکدیگر هم معنا نباشند، مثل انسان و جدار، در این صورت میگویند این دو مفهوم با یکدیگر متباین هستند، مثل انسان و متفکر، دو مفهوم متباین هستند. پس ملاحظه می‌فرمایید تباینی که در تقسیم دوم از الفاظ داشتیم، تباین به معنای مقایسه چند لفظ به لحاظ مفهوم بود، اما این تباینی که اینجا بحث می‌کنیم در بحث نسب اربع، مراد مقایسه دو کلی است که به لحاظ مفهوم متباینند اولا، و به لحاظ مصداق نیز با یکدیگر رابطه تباین دارند، یعنی هیچ مصداق مشترکی بین این دو مفهوم کلی محقق نیست. هیچ مصداقی از انسان با مصداقی از متفکر و به عکس مشترک نیست. اما گاهی اوقات وقتی دو کلی رو با هم میسنجیم، ملاحظه میکنیم که نسبت بین این دو کلی به نحوی است که اینها یک کلی شامل همه مصادیق کلی دیگر می شود، ولیکن کلی دیگر شامل همه مصادیق این کلی نمی شود. به عبارت آخر همه افراد مجموعه کلی دیگر قرار دارند، اما مجموعه کلی دیگر دارای مفراد و مصداق‌هایی است که در این مجموعه نخستین وجود ندارد. مثلا شما کلی غزل و مفهوم کلی شعر رو ملاحظه کنید. شعر به لحاظ مفهوم با غزل متباین است، اما هر چیزی که مصداقی برای غزل باشد مصداقی برای شعر است، و هر چیزی که مصداقی برای شعر باشد مصداقی برای غزل نیست. ای بسا یک چیزی شعر باشد ولیکن غزل نباشد، بلکه قصیده باشد. پس بنابراین شعر دارای مصادیقی بیش از مصادیق غزل است، گو این که همه غزل‌ها هم شعر هستند. پس به عبارت دیگر همه افراد مجموعه غزل در مجموعه شعر قرار دارد، اما همه افراد و مصادیق شعر الزاماً در مجموعه کلی غزل قرار ندارد. در چنین فرضی می‌گویند که نسبت بین دو مفهوم کلی متباین نسبت عموم و خصوص مطلق است. به کلی که دارای مصادیق بیشتری است میگویند اعم مطلق، به کلی که دارای مصادیق کمتری است میگویند اخص مطلق. مثلا در مثال ذکر شده شعر نسبت به غزل اعم مطلق است و غزل نسبت به شعر اخص مطلق است. در مثال دیگر انسان و حیوان رو ملاحظه کنید، همه افراد مجموعه انسان عضوی از مجموعه حیوان هستند، ولیکن همه مجموعه حیوان عضو مجموعه انسان نیستند. برخی از حیوان ها انسانند، مثل زید، عمرو، و برخی از حیوانها انسان نیستن، مثل فرس، مثل بقر، مثل غنم، مثل ابل و امثال ذلک. گاه هم چنین نیست، یعنی ما وقتی که دو کلی رو با هم میسنجیم ملاحظه میکنیم که اینها در برخی از مصادیق با هم مشترک هستند و هر دوی اینها در برخی از مصادیق از یکدیگر جدا هستند. مثلا وقتی که شما نسبت بین پرنده و سیاه رو ملاحظه میکنید، میبینید که برخی از افراد پرنده عضوی از کلی سیاه هستند، مثل کلاغ، و برخی از افراد سیاه عضوی از افراد کلی پرنده هستند، مثل مثلا فرض بفرمایید پرنده زاغ یا همین کلاغ سیاهی که عرض شد. برخی از سیاه ها پرنده نیستند، مثل جوراب سیاه، و برخی از سیاه ها که پرنده نیستند، برخی پرنده ها هم سیاه نیستند، مثل مثلا فرض بفرمایید کبوتر سفید. پس بنابراین اینها در مصادیقی با یک دیگر هر دو مشترکن و یک کلی دارای مصداق‌هایی است که کلی دیگر شامل او نیست، و به عکس اون کلی هم دارای مصداق‌هایی است که شامل این کلی نیست و با این کلی مشترک نیست. به چنین رابطه‌ای بین دو کلی میگویند رابطه عموم و خصوص من وجه. پس ملاحظه فرمودید وقتی ما دو کلی رو به لحاظ اشتراک در مصادیق و عدم اشتراک در مصادیق ملاحظه میکنیم، یا نسبت تساوی دارند، یا نسبت تباین دارند، یا نسبت عموم و خصوص مطلق، و یا نسبت عموم و خصوص من وجه. و چون این نسبت ها چهار نسبت است، لذا به اون میگوین نسب اربع، نسبت های چهارگانه. و این نسبت های چهارگانه در واقع نگاه به دو کلی است که مفهوما با یکدیگر متباینند، و همچنین نگاهی است به لحاظ مصداق به دو کلی، نه به لحاظ مفهوم. یعنی ما میآییم افراد مجموعه های دو کلی متباین رو ملاحظه میکنیم، بعد میبینیم که آیا اینها با یکدیگر مشترک هستند یا نیستند، و به لحاظ نحوه اشتراک در مصادیق و عدم اشتراک در مصادیق به یکی از این نسبت‌های چهارگانه تساوی، تباین، عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من وجه تقسیم می‌شود. اما حالا تطبیق مطلب رو ملاحظه بفرمایید. النسب الاربع، نسبت‌های چهارگانه، تقدم فی الباب الاول، گذشت در باب اول از مباحث در واقع منطق تصورات، یعنی مباحث الفاظ، انقسام الالفاظ الى مترادفتن و متباینه. گفتیم لفظ تقسیم می شود به مترادف و متباین. ول مقصود به تباین هناک، مقصود ما از تباین در آن بحث الفاظ، از تباین به حسب المفهوم بود. یعنی وقتی دو کلی رو می سنجیدیم، گاهی اوقات این دو کلی یا اساساً دو لفظ با هم دارای معنای واحدی بودند، آنگاه مترادف می شدند. گاهی اوقات خیر، دو لفظ دارای معنای واحدی نبودند، معانیشون با هم متغایر بود، آنگاه این دو کلی با یکدیگر رابطه تباین پیدا می کردند. ای ان معانی ها متغایره، یعنی اینکه معانی این الفاظ با یکدیگر فرق می کند. و هنا سنذکر ان من جملت النسب التباین. در همین بحث نسب اربع هم به زودی خواهیم گفت که یکی از نسبت‌های چهارگانه تباین است، منتها ور مقصود و بهی التباین به حسب المصداق. قصد ما و آنچه را که اراده کرده ایم بهی، یعنی از تباین در بحث نسب اربع، تباین به حسب مصداق است. تباین به حسب مصداق یعنی چه؟ به زودی خواهیم گفت. یعنی در جایی که هیچ یک از دو کلی با یک دیگر مصداق مشترکی ندارند. فنقول کل معنن اذا نصب الى معنن آخر یغایره و یباینه مفهومن، پس چنین میگوییم هر معنایی کلی، البته هنگامی که نسب الى معنن آخره مقایسه بشود با معنای دیگری که اون معنا هم کلی است، یعنی مصادیق متعددی میتوانند مصداق برای او باشند که یغایره و یباینه مفهومن، که این کلی آخر و معنای دیگر مغایرت دارد با کلی اول و بینونیت دارد با معنا و کلی نخستین، مفهومن به لحاظ مفهوم با یکدیگر مغایرت دارند. فاما ان یشارک کل منهما الاخره فی تمام افرادهما، یا مشارکت دارند هر یک از این دو کلی با دیگری در همه افرادشان و هما المتساویان، در این صورت دو کلی با یکدیگر رابطه تساوی دارند مثل انسان و متفکر. و اما ان یشارک کل منهما الاخره فی بعض افراده، یا خیر مشارکت دارد هر یک از این دو معنای کلی با دیگری در برخی از افرادشان. حالا این خودش به سه صورت خواهد بود: و هما اللذان بینهما نسبت العموم و الخصوص من وجه، و این در جایی است که بین آن دو نسبت عموم و خصوص من وجه باشد. و اما ان یشارک احدهما الاخره فی جمیع افراده دون العکس، یا خیر مشارکت دارد یکی از اینها دیگری را در همه افرادش، ولیکن آن دیگری چنین نیست که توضیح او را خواهیم داد. و هما اللذان بینهما نسبت العموم و الخصوص مطلقا، این در جایی است که بینشان نسبت عموم و خصوص مطلق باشد، مثل انسان و حیوان، که انسان اخص مطلق است، حیوان اعم مطلق. و اما الا یشارک احدهما الاخر ابدا، یا خیر مشارکت نمی کند یکی از این دو کلی دیگری را هرگز، یعنی اینها مصداق مشترکی با هم ندارند. و هما المتباینان و این نسب و بین المفاهیم اربع، پس نسب بین مفاهیم چهار تاست: التساوی یک، عموم خصوص مطلق دو، عموم خصوص من وجه سه، تباین چهار. یه نکته رو به عرض دانش‌پژوهان برسونم قبل از اینکه تفصیل معنا رو با هم تطبیق بدهیم، و اونم این که اگر دو کلی اساساً با یکدیگر مترادف باشند، خب شکی نیست که الا و لابد دیگه مقایسه معنا ندارد، مقایسه بین انسان و بشر معنا ندارد. این که ما دو کلی رو با هم مقایسه می‌کنیم، بعد یکی از این نسب اربع به دست میاد، دو کلی را با هم مقایسه میکنیم، یعنی اصلا فرض ما این است که این دو کلی بایستی به لحاظ مفهوم متباین باشن، و الا یک کلی را که با خودش به لحاظ مصداق مقایسه نمی کنند. پس الا و لابد محل بحث ما در نسب اربع اون دو کلی است که به لحاظ مفهوم با یکدیگر تفاوت دارن. خب حالا تفصیل آنچه عرض شد: الف نسبت التساوی، نخست نسبت تساوی بین دو کلیه که به لحاظ مفهوم بینونیت دارن. نسبت التساوی، نسبت تساوی و تکون بین المفهومین، نسبت تساوی می باشد بین دو مفهوم. اللذین یشترکان فی تمام افرادهما، دو کلی که این چنین صفت دارن مشترک هستند در تمام افرادشان، مانند انسان و زاهک، به تحقیق که کل انسان زاهکن، هر انسانی زاهک است، و کل زاهکن انسانون، و هر زاهکی انسان است. مراد از زهک عبارت است از من لهو قوت و تعجب، کسی که دارای قوه تعجب است. پس بنابراین خندیدن با نیش باز کردن فرق می‌کند. ای بسا بعضی از حیوانات مثل میمون‌ها هم نیش باز کنند، اما خنده به این معنایی که محل بحث است برای اونها نباشد. و نقربه هما الالفهم، و تقریب میکنیم اون دو کلی که با یک دیگر رابطه تساوی دارند، نزدیک میکنیم ادراک این معنا را به فهم ما، به تشبیه ما بالخطن، تشبیه میکنیم بران دو کلی متساوی را به دو خط. المتساویین، دو خطی که این چنین صفت دارن با یکدیگر مساوی هستن، اللذین ینطبق احدهما علی الاخر، که این چنین صفت دارد، انطباق پیدا می کند یکی از اینها بر دیگری، تمام الانطباق به صورت کامل. یعنی دقیقا خط الف از نقطه یک آغاز می شود، مثلا به نقطه چهار خط می شود، خط ب نیست، از نقطه یک آغاز می شود به نقطه چهار خط می شود. و یمکن وضع نسبت تساوی علی هذه الصوره، ممکن است ما قرار بدهیم نسبت تساوی را به این صورت که ملاحظه می فرمایید، با یساوی ها یا ها یساوی به، که همین علامت تساوی در ریاضیات است. به اعتبار ان هذه العلامه، به اعتبار اینکه این دو علامت، علامتون علی التساوی، نشانهی بر تساوی است، کما هی فی العلوم الریاضیه، همچنان که در علوم ریاضی این علامت رو قرار میدن برای اینکه حکایت کند از رابطه تساوی. و تو قرع و یساوی، خانده می شود یساوی، و طرفاها با و ه، وقتی میگیم ب و ه، مرادمون از ب مفهومیست کلی و مرادمون از ه هم مفهومیست کلی، که این دو مفهوم کلی به لحاظ مفهوم بینونیت دارن. حرفان اینها دو حرف هستند که یرمز به ما رمز گذاشته می شود به واسطه با و ها الال مفهومن، به دو مفهوم. منتها یادمون باشه که الال مفهومن یعنی دو مفهوم کلی. این دو مفهوم کلی المتساویین، با یک دیگر رابطه تساوی دارند. یعنی این دو مفهوم کلی در همه مصادیق با یک دیگر مشترک هستند. وقتی ما میگیم الال مفهومن، پیداست که اون دو مفهوم با هم مترادف نیستن، چون اگر مترادف بودن مفهومن نبود، مفهومن واحد بود. پس یادمون نره که در همه نسب اربع بحث ما در دو مفهوم کلی است. اولا که آن دو مفهوم کلی با یک دیگر بینونیت مفهومی دارند و مغایرت مفهومی دارند، مترادف نیستند. ثانیا خب نسبت العموم و الخصوص مطلقا و ادامه بحث رو که از خارج عرض کرده ایم تطبیق آن میماند برای جلسه آتی. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقاد های سازنده می توانید با این نشانی: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 596، آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.